سلام، صبح بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر.
یونان تلاش‌ها برای انتقال پناهجویان به کمپ را افزایش داد. اسرائیل خواستار مجازات ایران به خاطر آزمایش‌های میزایل شد و حزب حاکم اسکاتلند تلاش برای کسب استقلال از بریتانیا را آغاز می‌کند.
امروز 23 اوت که مصادف است با 12 مارچ، من صفی حساس میزبان برنامه در کنار مشروع خبرها مصاحبه را با باز محمد مبارز، ورزشکار بخش بازی‌های مختلط، در مورد پیروزیش در برابر رقیب روسیش و همچنان گزارشی را از چگونگی پیشبینی اوضاع جوی برایتان انتخاب کردم. سایر مطالب نیز در برنامه جا دارد. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. قبل از شنیدن مطالب این برنامه به مشروع خبرها از میرویس رحمانی توجه کنید.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. یونان تلاش‌ها برای انتقال هزاران پناهجو را به کمپ‌های دارای سرپناه افزایش داده است. صفیه حساس با جزئیات بیشتر.
اکثر این پناهجویان در نزدیکی مرز با مقدونیه بسر می‌برند. این در حالی است که شیوی امراض انتانی در میان آن پناهجویان به یک نگرانی تبدیل شده و تاکنون دو پناهجویی که در خیمه بسر می‌بردند با داشتن ویروس نوع هپاتیتیس ای تشخیص شدند. مقامات یونانی روز شنبه اوراق معلوماتی را به زبان‌های فارسی، پشتو و عربی به پناهجویان در منطقه ادمینی توضیح کردند که در آن گفته شده بود مسیر اصلی به شمال اروپا مسدود شده و پناهجویان باید به ساختمان‌ها و مراکز مهمان نوازی در سراسر یونان نقل مکان کنند. از جانب دیگر پلیس فرانسه 14 نفر را که علیه موجودیت یک کمپ پناهجویان در شهر کلی مظاهره کرده بودند بازداشت کرد.
نیروهای وفادار به عبدالربو منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، محاصره شهر استراتژیک تعز را در هم شکستند. این شهر در محاصره شورشیان حوثی مورد حمایت ایران قرار داشت. در اثر درگیری‌ها در اطراف آن شهر حداقل 48 نفر کشته و 120 نفر دیگر زخمی شده است. حامیان رئیس جمهور هادی که حمایت نظامی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را با خود دارند، از ماها به این سو تلاش داشتند تا به محاصره تعز خاتمه داده و راه‌های تدارکاتی را باز کنند. در این حال، ایالات متحده احتمال برقراری آتش بس مشابه سوریه را در یمن مطرح کرده است. حکومت سوریه هر گونه بحث روی سرنوشت ریاست جمهوری و یا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور را در مذاکرات صلح ژنو رد کرد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
ولید المعلم وزیر خارجه سوریه روز شنبه حضور نمایندگان حکومت کشورش را در مذاکرات صلح تایید کرد، اما گفت که اگر مخالفین سوری در ژنو به فکر گرفتن قدرت باشند، این مذاکرات به ناکامی خواهد انجامید. آقای معلم همچنین از استیفن دمستورا، نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه، به خاطر ارائه اجندای مذاکرات و اظهارات وی در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا 18 ماه دیگر انتقاد کرد. مخالفین سوری نیز اشتراک در مذاکرات صلح را که قرار است روز دوشنبه برگزار شود تایید کردند.
ادامه تفصیل خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در پی آزمایش‌های اخیر میزایل توسط ایران خواستار اقدامات تنبیهی فوری قدرت‌های جهان علیه تهران شد. در بیانیه‌ای که توسط دفتر صدر اعظم اسرائیل روز شنبه نشر شده آمده است، آقای نتانیاهو به وزیر خارجه کشورش دستور داده تا از 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد و آلمان خواستار اقدامات علیه ایران شود. نتانیاهو یکی از مخالفین سرسخت توافق هسته‌ای ایران می باشد. این در حال است که ایالات متحده گفته است که مسئله آزمایش‌های اخیر میزایل توسط ایران را در هفته جاری در جلسه شورای امنیت ملل متحد مطرح خواهد کرد. نیکولا استرجن، رئیس حکومت و رهبر حزب ملی اسکاتلند، می گوید که حزب وی تلاش‌های تازه‌ای را به خاطر کسب استقلال از بریتانیا در تابستان امسال آغاز می کند. اسکاتلندی‌ها در همه پرسی سال 2014 خلاف جدایی از بریتانیا رأی دادند. اما خانم استرجن روز شنبه در یک گرد همایی اعضای حزبش گفت که نمی توان رویای کسب استقلال از بریتانیا را به خاطر نتایج آن همه پرسی کنار زد. سیاستمداران ارشد بریتانیا به شمول نیکولا استرجن گفتند که اگر بریتانیایی ها در ماه جون امسال خلاف ادامه حضور آن کشور در اتحادیه اروپایی رأی بدهند و اسکاتلندی ها بخواهند در آن اتحادیه باقی بمانند، قضیه استقلال طلبی اسکاتلند جان تازه‌ای را به خود خواهد گرفت. و یک شهروند اسرائیل که شاهد وقوع دو جنگ جهانی می باشد لقب کهنسال ترین مرد دنیا را کسب کرد. این مرد 112 ساله که اسرائیل کریستال نام دارد گفت که هیچ رازی برای عمر طولانی وی وجود ندارد. کریستال پس از ثبت نامش در کتاب ریکاردهای گینس به حیث کهنسال ترین مرد دنیا افزود که به باور وی همه چیز جهان از بالا تعیین می گردد و انسانها دلایل چگونگی آن را هرگز نخواهند فهمید. اسرائیل کریستال در سال 1903 میلادی در پولند تولد شد و قبل از اشغال آن کشور توسط اردوی ادولف هیتلر در دکان شیرنی‌سازی خانواده اش کار میکرد. کهنسال‌ترین زن دنیا که 116 سال عمر دارد یک امریکایی به اسم سوزانا مشت جانز میباشد. پایان خبرها.
رادیو آشنا، آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. شنوندگان عزیز، قسمی که شما قبلا هم در خبرها شنیدید، افغانستان در دور اول جام جهانی 20 آوره با پیروزی در برابر زیمبابوه و دور بعدی صعود کرد. امین اکنون متیولا عابد خبرنگار ما که به خاطر پوشش خبرهای بازی‌های کرکت به هند سفر کرده از طریق تلفن در با ما هستند و از اونا در مورد واکنش مردم و تماشاچیا میپرسیم. سلام بر شما آقای عابد، صبحتان بخیر. بفرمایین بگوین که بعد از اینکه افغانستان از دور اول جام جهانی 20 اور پیروز شد و به دور بعدی صعود کرد، واکنش افغان‌ها که در مسابقه آمده بودند چی بود و چی گونه افغان‌ها از تیم کرکت افغانستان استقبال کردند؟
سلام به شما سرگان و کلیسنانده امریکا. ما شده ناکپور است، دینه شد که افغانستان طرف شام بازی را بود، یک جشن و یک میله اینجا جور شد. پاکی بود دول سرمه آورده بود مردم خیلی در پانتون های هند که درس میخوانه شام آورده بونه از حیدرآباد و گجرات و کلکته ارزه که اینا امکان داشت آمده بود. و میدان کلی از همه بیرق ملی افغانستان یک قسم رنگین ساخته بود.
بله.
هر طرف هر شما که نگاه میکنی میدیدی افغانه ما شما میبود همه کالای ملی، همه کالای خود از بیرق جور کرده بود.
آه جالب.
کل جوانا که بود خاص هم لباس خود جور کرده بود. بعد اینجا مردم ساده بود همه رنگ سه رنگ افغانستانه.
بله.
چهره خود یک طرف و دو طرف سه طرف کش کرده بود.
و
یک جالب چیز دیگه بود که نه تنها که اوانه ما شما مردم هندوستان محل اینجا و خود وی حمایت تیم افغانستان آمده بود. اما دخترها زنا و شتوکا کلشان میگه وی لو افغانستان، ما افغانستان دوست داریم. در هندی میگفت افغانستان هندوستان دوستی زنده باد.
بله، جالب است. من میخواستم این سوال بکنم و حالا که مردم هند و سایر مردم از یعنی علاوه از اینکه افغان ها از تیم کشورشان حمایت میکنه، خود هند و دیگه مردمی که در اونجا بودن از تیم افغانستان حمایت میکردن، دلیلش چی بود؟ آیا خوب بازی کردن اینا؟ چی گونه؟
سبب علت داره. یک خویش همین کرکت هندوستان بسیار یک بازی محبوب مردم است. هر تیم که باشه اینا استنا کرکت خوش داره، هر کسی که میکنه اینا میاد تعقیب میکنه.
بله.
باز کمی دید که افغانستان که تیم بسیار از سویه پایین به سویه بلند رفت و دیده که زیمبابوه که یک تیم درجه اول است اونا رو شکست میده. باز دیگه بود اینا انجوی بشه لطف میگیره که آمد در میدان آمد
لذت میبردن از بازیه که بازیکنان ما بازی میکردن، از نحوه بازیشان اونا لذت میبردن و حتما به میخاطر تشویق کردن.
باز یک دیگه چیز بود اینجا خسیه جان که امی موزیک افغانستان اینجا میدان که لاستیکر کل مردم که میشنه و در یک رقص میکردم اینجا.
جالب است چقدر گرم ساخته بودن و فکر میکنم که چقدر ای برای ورزشکارای ما دیگه هم روحیه میداد و اونا را تشویق میکرد. آقای عابد، مسابقات بعدی با کدام تیم است و چی فکر میکنین؟ چی گونه پیشبینی میشه که اینا در مسابقات بعدی با تیم هایی که اونا ورزیده تر هستن، تجربه بیشتر دارن، با اونا چی گونه بازی خواد کردن؟
سوال مهم است. افغانستان علی بخیر جای یافتم و گروپ الف مقابل سریلانکا و جنوبی افریقا و وستندیز. بازی بازی ما در کلکته تاریخ 17 مارچ افغانستان سبا بخیر بیره کلکته. کلکته محل و مستدیم ایدن دادن مشهور انسان افغانستان مقابل سریلانکا یک بازی داشت در جام آسیا 2014.
بله.
دفعه اول است که افغانستان مقابل سریلانکا فاتح 2012 جام جهانی بیساره بود. یک فصل خوب است. ما دو ممثلین فکر میکنه که سریلانکا از بعد از جی وردانه و سنگ کارا که تفاوت گرفت از تیم سریلانکا یک تیم ضعیف است. یک کش امکان داره که افغانستان یک بازی خوب کنه و تاریخ 17 مارچ افغانستان مقابل سریلانکا میره، باز 20 مارچ مقابل جنوبی افریقا، باز 23 مارچ مقابل انگلستان و آخر 27 مارچ مقابل وستندیز.
تشکر آقای عابد. خب آله تحلیلگران کرکت و تیم هایی که افغانستان در او شامل هستند، یعنی سایر تیم هایی که اونا تجربه دارن و بیشتر بازی کردن، با تیم افغانستان چی گونه میبینن؟ تیم افغانستان آیا دست کم میگیرن؟ چی گونه میبینن؟ آیا یا یک قسم به یقیده هستن که تیم افغانستان در مقابل مثلا تیم هایی که در آینده با اونا بازی میکنه که شما نام گرفتین در برابر از اونا هم بازی خوب میداشته باشن، موفق خواهد شوه، با چی گونه میبینن؟ یا یکی که میگن نه، حالا با تیم های ضعیف رقابت کرد و حالا با تیم های بعد از این با تیم های قدرتمند و با تجربه که در برابرش بره شاید بازی خوب نکنه، چی گونه دید یا نظر موجود است؟
سرجال توست که کرکت امی بازی امروز است که در میدان داخل میشی، سابقه حساب نمیشه. اگر از طب جای باشی هر رقم که در باشی امروز که در رسیدی مفید است. افغانستان سابقه دیر میدانه هند بسیار اینا مختم شده، برادم شده، تجربه بسیار خوب گرفته. دو تیم مهم که است مقابل افغانستان، تیم یک تیم وستندیز است و یک تیم انگلستان است. اینا از دور آمده، یعنی که از آسیا نیست. مشکل میبینم مقابل افغانستان. افغانستان زیاد امکان داره، مبصرین کرکت جهان فکر میکنه که افغانستان اگر امکان داره که ببره مقابل انگلستان و زیاد احتمال داره که چی شو فاتح شد.
تشکر از شما آقای عابد. متی الله عابد خبرنگار ما بود از هند که به صورت زنده و مستقیم با ما صحبت میکرد. دوستای عزیز، در کنار پیروزی های تیم کرکت افغانستان باز هم پیروزی دیگر داریم از باز محمد مبارز، یکی از قهرمانان ورزش رزمی مختلط یا میکس مارتل آرتس در افغانستان. ساعت پیش توانست حریف روسیه شه امیر ستاروف را در کمتر از 2 دقیقه نخست روند اول ای رقابت دیدنی شکست بده. مبارز در صحبت با همکار ما هاشم حبیبزاده گفت که حدود 12,000 تماشاچی که 2,500 تن آنان شهروندان افغان بودند نیز در مسکو گرده هم جمع آمده بودند به خاطر دیدن از این مسابقه. توجهتان به جریان مکمل این مصاحبه جلب میکنیم.
خوشبختانه این مسابقه فکر میکنم که در تاریخ روسیه هم چون یک شوی بزرگ برگزار نشده بود و گفته خود رئیس سازمان، و در این مسابقه ما تانستم که عریف خود در راون اول در دقیقه اول با یکی از سبنیشن هایی که یکی از روسا اگر مطانای ما دیادش باشه در تاجکستان برای من نقص رفتاند، با مو سبنیشن تسلیمش کردم و ما با لباس نظامی وارد میدان شدم و همچنان برد این مسابقه ما برای نیروهای امنیتی بخصوص پلیس وزارت ملی داخله تقدیم کردم و همچنان توفه این مسابقه، یعنی کپ این مسابقه را قرار بود معاون رئیس جمهور که حضور داشت برای ما بتا، ولی حدثی که حضور افغانا بیش از 2,500 حضور افغانا و شور جالب کرد. رئیس سازمان لازم دید که یکی از افغانا به نام درمل راو رئیس فن خیریخ خانه ما افغانستان توسط از او برای ما کپ قایی قهرمانی را عطا کردن که این بسیار یک دستاورد بزرگ برای ملت افغانستان است. یک بار دیگه ما این پیروزی بزرگ برای جامعه ورزشی افغانستان، برای تمام ملت غیور قهرمان پرور تبریک میگم.
به خودت هم تبریک. چی وقت دوباره بخیر پس بر میگردی به افغانستان؟
ما تاریخ برگشتم خود فعلا معلوم نیست، ببینم که برنامه چه رقم تنظیم میشه. انشاءالله باز ما در فیسبوک خود نشر میکنم تاریخ ها مزن خدا.
بله، تشکر یک جهان مبارز عزیز، باز هم پیروزیت برات مبارک میگم.
ما قلبا از خودت از همکارای تشکری میکنم. شما کسی هستین که در هر مسابقه ما هم پیش از مسابقه و اولین کسی میباشین که از برنامه از خبرهای جدید مسابقه ما با نشر میکنه برای وطن عزیز ما. بسیار زیاد سپاسگزارم.
تشکر، خداحافظ، شب خوش.
گر جهنم ساختم فردوس هم میسازم، گر جهنم ساختم فردوس هم میسازم، ای وطن میسازم آخر خودم میسازم، ای وطن میسازم آخر خودم میسازم، گر جهنم ساختم فردوس هم میسازم، گر جهنم ساختم فردوس هم میسازم، ای وطن میسازم آخر خودم میسازم، ای وطن میسازم آخر خودم میسازم. غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، با نفسهای امیدم دم بدم میسازم، با نفسهای امیدم دم بدم میسازم، دم بدم میسازم، دم بدم میسازم، دم بدم میسازم، دم بدم میسازم.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید و اکنون هم گزارش در مورد چگونگی پیشبینی اوضاع جوی. اتمسفر زمین دارای 4 طبقه است و پیشبینی اوضاع جوی زمان دقیق تر می باشد که معلومات به دست آمده از منابع مختلف و از همه طبقه ها جمع آوری شود. به همین سبب ما ماهواره ها، بالون ها و تیاره های بدون سرنشین معلوماتی اوضاع جوی داریم که همه اینها در ارتفاعات مختلف زمین فعالیت می کنند. دانشمندان در دانشگاه ایالت اوکلاهوما تلاش دارند تا تیاره های جدید بی‌سرنشین را بسازند که عملیات پیشبینی اوضاعی جوی را در تمام سطوح مختلف کمک کند و می باید کیفیت کامپیوترهای را ارتقا و بهبود بخشند که وضعیت هوا را در مناطق ردیابی می کند. در این رابطه به گزارش از صدای امریکا توجه کنید که من صفحه حساس تقدیم می کنم. پیش بینی چند روز آینده اوضاع جوی توسط رادار، بالون‌های هوایی و برج‌های بلند تعیین می‌شود، اما به خاطر تغییر هوا که ساعت به ساعت تغییر می‌کند، پیش بینی خوبی صورت نمی‌گیرد. جیمی یعقوب، انجینیر هواشناسی، به صدای آمریکا گفت که اقدام بهبود و انکشاف کامپیوترها و تیاره‌های بدون سرنشین معلوماتی می‌تواند در مناطقی که شاهد طوفان‌های ناگهانی و ویرانگر می‌باشد، حائز اهمیت باشد.
Oklahoma is a really good example because even though that we're already a very weather dynamic state.
ایالت اوکلاهوما مثال واقعی خوبی است. این ایالت که شاهد اوضاع جوی قابل تغییر می باشد، تنها دو بالون را در یک روز فعال می سازد. یکی صبح وقت و دیگری هنگام غروب که هر دو از یک محل واحد در این ایالت به خاطر پیش بینی اوضاع جوی و تمام معلومات به کار انداخته می شود. واقعا معلومات به صورت پراگنده داده می شود و این برای هواشناسان مشکل است که تلاش دارند مدل های پیش بینی هوا را که درباره چگونگی اوضاع جوی و تغییر هواست از تعداد محدود نقاط پیش بینی کنند.
بنابراین دانشمندان در دانشگاه ایالت اوکلاهوما، جایی که یعقوب مسئول آن مؤسسه تحقیقاتی سیستم های بدون سرنشین است، به خاطر اندازه گیری اوضاع جوی از نقاط مختلف تیاره های بی سرنشین کوچک را انکشاف دهند که کم هزینه بوده و بتواند ساعت ها در نقاط مختلف برای اندازه گیری تغییرات جوی فعالیت کند. فیلیپ چلسن، استاد هواشناسی، در مورد این هدف گفت که هدف این است تا به تحقیق کنندگان یک راه کم هزینه را ایجاد کند تا از تغییرات و نوعیت طوفان‌ها به وجه بهتر آگاهی حاصل کرده و دقت کامپیوترهایی را که برای ردیابی وضعیت هوا شناخته شده اند توسعه و بهبود بخشند.
بخشی از هدف ما کاهش هزینه در جریان جمع‌آوری معلومات اوضاع جوی است. در حالی که برخی از این سیستم ها در اندازه‌گیری اقیانوس پیماها و یا سایر نقاط شبیه آن تمرکز می کند، اما واقعا در اتمسفر پایین تر تمرکز می کنیم. بنابراین سیستم های ما خیلی کوچکتر طراحی شده است.
محققان می گویند هنوز هم با بسیاری چالش های انجینیری روبرو هستند که باید به آن رسیدگی شود. مانند این که چگونه تیاره های بدون سرنشین هواشناسی به گونه اتومات از سایر ترافیک فضایی دور نگه داشته شود. توقع برده می شود که متخصصین هواشناسی تا دو سال دیگر به کامپیوترهای معلوماتی دسترسی حاصل کنند که توانایی تصویربرداری از طبقات پایین اتمسفر زمین را داشته باشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 6:53 دقیقه صبح وقت افغانستان است و این هم آخرین گزارش این برنامه. دونالد ترامپ با تعقیب لغو گرد همایی جمعه شب در شیکاگو و درگیری هواخواهان و مخالفینش روز شنبه در اوهایو گفت که ایالات متحده منقسم شده و این طرز تفکرات باید تغییر یابد. آقای ترامپ، کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه، در جریان گرد همایی های انتخاباتیش با مخالفت روزافزون امریکایی ها مواجه است که ظاهراً با برنامه ها و طرز بیانات وی مخالفت دارند. در این رابطه گزارش رویترز را قدیر مشرف پیشکش می کند.
آقای ترامپ در برابر تعداد از هواخواهانش که در ایالت اوهایو جمع شده بودند، روز شنبه گفت که در حال حاضر در هر بخش از ایالات متحده که بنگرید، انقسام و دوپارچگی را شاهد می باشید.
ما یک کشور منقسم داریم. در اینجا سیاه است، سفید است. هر یک از هم دیگر نفرت دارند. با کانگریس، واشنگتن و از سیاستمداران بنگرید. سیاستمداران از هم دیگر نفرت دارند. دموکرات‌ها از جمهوری‌خواهان نفرت دارند. لیبرال ها از محافظه‌کاران نفرت دارند. ما باید طرز تفکرمان را تغییر دهیم.
با تمام شدن حرف های آقای ترامپ، یک گروهی از اعتراض کنندگان که معلوم می شد علی وی شعار می دادند، جریان صحبت های وی را مختل ساختند. آقای ترامپ گفت اگر کدام گروه است، فقط از اینجا بیرونشان کنید، که با هلهله هواخواهانش روبرو شد.
We have a right to speak. I mean, we are law-abiding people. We're people that work very hard.
ما حق حرف زدن داریم. مقصد من این است که ما افراد مطیع قانون هستیم. افرادی هستیم که سرسختانه کار میکنیم. مردمانی هستیم که این کشور را ساختیم و آن را به یک کشور بزرگ مبدل کرده ایم. ما همه یک جا هستیم و میخواهیم در کنار هم باشیم. اما اگر آنان افراد عاقل را به گونه ماهرانه سازماندهی کردند، علی آنان مبارزه میکنیم.
جمعه شب نیز آقای ترامپ بنابر مسائل به گفته وی مسئولیتی گرد همایی انتخاباتی خود را در شیکاگو لغو کرد، اما پس از آن میان طرفداران و مخالفینش که در محل حضور داشتند درگیری رخ داد و منجر به مداخله پلیس شد. ترامپ بر علاوه این که توانسته رای و توجه جمع کثیری از مردم را به خود جلب کند، به خاطر برنامه اعمار دیوار در مرز ایالات متحده با مکزیکو و وضع ممانعت موقت علیه ورود مسلمانان به امریکا با انتقادات شدید مواجه شده است. یک تن از اعتراض کنندگان در گرد همایی انتخاباتی آقای ترامپ حضور داشت میگوید که آنچه او را علیه ترامپ برانگیخته مخالفت وی با مهاجرت است.
آنچه مرا بیشتر به خشم آورده این است که مهاجرین ما را از ما میگیرند. آنان از ما اند و ما مهاجرین ما را دوست داریم. لذا ترامپ ناکار است.
اما اعتراضات در جریان گرده همایی های دونالد ترامپ ضمن این که با واکنش های رقبای جمهوری خواه و دموکرات ترامپ همراه بوده، شیوه برخورد ترامپ را نیز انتقاد کردند. خانم کلینتون حین سخنرانی در گرده همایی انتخاباتیش در سنت لوئیس میزوری، ترامپ میلیاردر را به تحریک خشونت و پرخاشگری در جریان گرده همایی هایش متهم کرد. If you play with matches, you can
start a fire you can't control. اگر با گوگرد بازی میکنی و با آتش کار خود را آغاز میکنی، پس از آن نمیتوانی آن را کنترل کنی. این رهبریت نیست، بلکه آتش بازی سیاسی است. You don't have a right to disrupt an event just because you disagree
with someone, and this is a troubling trend that's coming out of the left. مارکو روبیو، کاندید جمهوری خواه و یکی از رقبای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، گفت که هیچ کسی حق ندارد جریان مبارزات انتخاباتی یک کاندید را به خاطر مخالفتی که با وی دارد مختل سازد. اما با انتقاد از ستاد انتخاباتی آقای ترامپ گفت که در جریان گرد همایی های وی افراد اشتراک کننده مورد لاتکوب قرار می گیرند. برنی سندرز، کاندید دیگر دموکرات، نیز لفاظی های آتشین و تند ترامپ را انتقاد کرده، گفت که او خود ایجاد فضای متشنج فزاینده را کمک کرده است و اکنون در حال از دست دادن رقابت برای رسیدن به قصر سفید است. این در حال است که روز سه شنبه 15 مارچ یک بار دیگر رقبای انتخاباتی جمهوری خواه و دموکرات برای کسب نامزدی حزبشان در انتخابات ریاست جمهوری 2016 در انتخابات مقدماتی احزابشان در ایالت‌های مختلف شرکت می‌کنند. کارشناسان پیروزی رقبای جمهوری خواه را در برابر ترامپ در انتخابات مقدماتی سه شنبه شب نهایت با اهمیت تلقی کرده، می‌گویند که برنده 15 مارچ بدون شک می تواند جایگاه نهایی خود را برای نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ماه نوامبر مشخص سازد.
خلاصه چند خبر. یونان تلاش ها برای انتقال هزاران پناهجو را به کمپ های دارای سرپناه افزایش داده است. نیروهای وفادار به عبدالربو منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، محاصره شهر استراتژیک تائیز را در هم شکستند. حکومت سوریه هر گونه بحث روی سرنوشت ریاست جمهوری و یا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور را در مذاکرات صلح ژنو رد کرد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در پی آزمایش‌های اخیر میزایل توسط ایران، خواستار اقدامات تنبیهی فوری قدرت‌های جهان علیه تهران شد. نیکولا استرجن، رئیس حکومت و رهبر حزب ملی اسکاتلند، میگوید که حزب وی تلاش های تازه ای را به خاطر کسب استقلال از بریتانیا در تابستان امسال آغاز می کند. اسکاتلندی ها در همه پرسی سال 2014 خلاف جدایی از بریتانیا رای دادند. اما خانم استرجن روز شنبه در یک گرد همایی اعضای حزبش گفت که نمی توان رویای کسب استقلال از بریتانیا را به خاطر نتایج آن همه پرسی کنار زد. و یک شهروند اسرائیلی که شاهد وقوع دو جنگ جهانی می باشد، لقب کهنسالترین مرد دنیا را کسب کرد. این مرد 112 سال عمر دارد و اسرائیل کریستال نام دارد. پایان خبر.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان رسید. تا هفته شام که باز هم نشرات شامگاهی رادیو آشنا آغاز می شود، شما می توانید به برنامه های رادیو آزادی که روی عین موج نشرات دارد گوش دهید. روز خوش، اوقات به کامتان.